ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
آغاز معاملات دو زمانه در بورس از امروز. خبرهای خوش برای بازار سرمایه از 2.5 برابر شدن سقف سرمایه گذاری در صندوق دارا دوم تا افزایش بازدهی دارایی کم. شرکت‌های داخلی پایه‌کار صنعت نفت، امضای قرارداد 1.5 میلیارد یورویی میان وزارت نفت و شرکت‌های داخلی. و داستان بسته آمریکا در بازی با تحریم‌ها. بولتون مشاور امنیت ملی قبلی آمریکا تهدید به استفاده از این سازوکار حل اختلاف تضعیف کننده آمریکاست. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. مردم ایران سلام، صبحتون بخیر. من سارمی هستم و خبرهای امروز رو از رادیو ایران تقدیم حضورتون میکنم. وزارت نفت امروز 13 قرارداد نفتی با شرکت‌های داخلی به ارزش بیش از 1.5 میلیارد یورو امضا میکند. آقای دهقان، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران:
برگزاری مناقصات 13 پروژه به ارزش قراردادی بیش از 1.5 میلیارد یورو در اولویت کاری قرار گرفت و شرکت‌های برنده مشخص شدند. ما امروز شاهد امضای این 13 قرارداد خواهیم بود. اینها 11 قراردادشون پروژه‌های خشکی است به کارفرمایی شرکت ملی مناطق نفتی جنوب و 2 قرارداد پروژه‌های فراساحلی است به کارفرمایی شرکت نفت فرات قاره ایران. این 13 پروژه در 5 استان خوزستان، فارس، کوهگیلوی و بویراحمد، بوشهر و هرمزگان اجرا می‌شوند و پیشبینی ما این است که در اوج اجرای این پروژه ها بیش از 4000 نفر نیروی مستقیم مشغول به کار بشن. به علاوه 4% از مبلغ هر قرارداد مربوط به مسئولیت های اجتماعی شرکت ملی نفت ایرانه که به انجام پروژه های عام المنفعه اختصاص داده میشه. با تکمیل این 13 پروژه تولید نفت خام کشور به طور میانگین نزدیک به 180,000 بشکه در روز افزایش پیدا میکنه.
افزایش سقف سرمایه‌گذاری در صندوق دارا دوم با چراغ سبز دولت. با تصویب هیئت دولت، سقف سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس یا همان ETF از 2 میلیون به 5 میلیون تومان افزایش یافت. مدیر صندوق دارایی کم گفته است سهامداران باید در خرید و فروش حتماً به ارزش خالص دارایی صندوق‌ها توجه کنند. آقای نصرآبادی این را هم گفته که در معاملات دیروز هر واحد صندوق دارایی کم به قیمت 17981 تومان فروخته شد، در حالی که ارزش خالص دارایی آن 27410 تومان است. مدیر صندوق دارایی کم از مردم خواسته برای خرید و فروش سهام صبور باشند و دچار هیجان نشوند. مدیر صندوق دارایی کم پیش بینی کرده سهام دارایی کم در 2 تا 3 هفته آینده با افزایش بازدهی روبرو خواهد شد. اما خبر دیگر بورسی این که معاملات بورسی تهران از امروز در 2 نوبت کاری انجام می شود. آقای گودرزی، معاون بورس اوراق بهادار تهران، گفته: خب، خبرها رو ادامه میدیم. کنکور سراسری از 29 مرداد تا اول شهریور در سراسر کشور برگزار میشود. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست هماهنگی رؤسای دانشگاه برای برگزاری کنکور با اشاره به رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی به خانواده داوطلبان از بابت سلامتی فرزندانشان در هنگام برگزاری آزمون سراسری اطمینان داد. سخنگوی سازمان سنجش گفت امسال 250 حوزه امتحانی اضافه شده و فاصله صندلی‌ها 180 سانتی متر شده. الزام استفاده کلیه داوطلبان و برگزار کنندگان از ماسک و دستکش و خودداری از هر گونه تجمع در حوزه‌های امتحانی از دیگر تدابیر بهداشتی برگزاری کنکور امسال است. خبر دیگر این که رئیس انستیتو پاستور ایران با تاکید بر اینکه هنوز هیچ واکسن مطمئنی که بتواند پیشگیری حداقل 1 ساله در بدن در برابر کرونا ایجاد کند در دنیا ساخته نشده گفت، در صورت ساخت این واکسن چه تولید داخلی و چه خارجی آن فقط از طریق وزارت بهداشت در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. توقف پذیره نویسی اوراق سلف نفتی در بورس، روابط عمومی بورس انرژی با اشاره به تغییر برنامه زمانبندی عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام صادراتی اعلام کرد پذیره نویسی این اوراق به تاریخ دیگری موکول شده است. همکارم علی مردانی گزارش می‌دهد.
تعویق که نه، توقف عرضه اوراق سلف نفتی در بورس، پایانی که مجلس بر فروش اوراق نفتی به صورت سلف زد. طرحی که قرار بود دیروز با عرضه بیش از 500 هزار بشکه نفت سنگین انجام شود که نشد، چرا که به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این طرح غیر قانونی بوده. آنطور که حمیدرضا حاجی بابایی گفته، مجلس در هیچ بندی از قانون بودجه سال 99 به دولت اجازه فروش نفت به صورت سلف را نداده و دولت باید در قالب لایحه و از طریق قانونی این کار را انجام دهد. اما در طرح عرضه اوراق سلف نفتی دولت قیمت هر بشکه 944622 تومان تعیین شده بود. اوراق هم دو ساله و با نرخ سود 19% در نظر گرفته شده بود تا در بورس انرژی عرضه شود. بر این اساس ارزش این حجم نفت حدود 160 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و دولت باید حدود 80 هزار میلیارد تومان سود به مردم پرداخت میکرد. کارشناسان از این گفتند و میگویند که هرچند این عرضه با آنچه دولت تحت عنوان طرح گشایش اقتصادی اعلام کرده تفاوت داشته، اما به نظر میرسد تامین مالی نفت از مسیر عرضه اوراق سلف بیشتر به یک بازی تمرینی پیش از اجرای طرح اصلی دولت برای فروش گسترده نفت خام مردم شبیه بوده. طرحی که با مخالفت رؤسای قوه قضاییه و مقننه هم در جلسه اخیر شورای هماهنگی سران قوا روبرو شد. یکی از دلایل مخالفت ایجاد بدهی برای دولت بعدی است که هنوز سر کار نیامده، اما در اجرای این طرح مقروض می‌شود. حالا این پرسش مطرح می‌شود که چرا دولت قبل از گرفتن تایید دو قوه دیگر سعی در اجرای آن دارد و آن را رسانه‌ای می‌کند. به ویژه اینکه این گونه تصمیمات پیامدهای خاص خودش را دارد، آنچنان که برخی کارشناسان نوسانات روزهای اخیر بازار سرمایه را ناشی از همین تصمیمات می‌دانند که گرفته و بعد پس گرفته می شود. به اعتقاد بیشتر کارشناسان، اجرای طرح‌های مهم اقتصادی که روی سرنوشت کشور اثرگذار است، بهتر است از مجرای قانونی خود که همان مجلس است عبور کند تا هم پشتوانه بیشتر مردمی داشته باشد و هم با کار کارشناسی بیشتر از پیامدهای تصمیم‌سازی‌های شتاب زده جلوگیری شود.
خب بپردازیم به پرونده امروز. 159 نماینده مجلس دیروز در نامه به رئیس مجلس خواستار اصلاح سازوکار اداری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شدند. در این نامه از برخی تصمیمات این شورا انتقاد و از آقای قالیباف خواستش که سریعاً برای اصلاح رویه شورا اقدام کنه. برای بازخوانی بیشتر این نامه و دلیل نوشتنش گفتگو می‌کنم با همکارم سید عبدالله طباطبایان از تحریریه 8 بامداد که الان با من در استودیو است. آقای طباطبایان سلام. خلاصه حرف نماینده‌های معترض چیه؟
سلام خدمت شنوندگان عزیز. ببینید، البته شاید نشه اسم نامه رو اعتراضی گذاشت، چون در این نامه هم به محسنات شورا اشاره شده و هم به ایراداتش. در واقع این 159 نماینده خواستار اصلاح سازوکار اداره شورا شدن و نه در واقع اصل شورا.
این شورا همون جلسه سرانه؟
نه ببینید، جلسه سران قوا که 3 نفره است که هیچ، از خیلی وقت پیش بود، مثلا فکر میکنم حالا تاریخش یادم که خیلی وقت پیش انجام شده. این شورا که دربارش حرف میزنیم اسمش هست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، که توش غیر از سران قوا افراد دیگه هم هستن و از 2 سال پیش در خرداد 97 در واقع تشکیل شده بود.
چرا؟ منظورم اینه که دلیل تشکیلش چی بوده؟
ببین، برای این که تصمیمات اقتصادی تو رفت و آمدهای بین قوا زیاد معطل نشه و سریعتر انجام بشه.
بله.
توی همین نامه هم به دلیل تشکیل در واقع این شورا اشاره شده که این شورا به دلیل شرایط ویژه حاصل از تحریم‌ها و لزوم هماهنگی سه قوه و تسریع در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی تشکیل شده و رهبری هم حالا اختیارات ویژه‌ای به این شورا دادن.
بخوام نه، من درست فهمیدم در واقع یه جلسه برای اینکه تصمیم گیری های اقتصادی سریعتر گرفته بشه؟
درسته. اعتراض نماینده ها هم به اصل تشکیل این شورا نیست. گفتم حرفشون اینه که این شورا نباید اونقدر توسعه پیدا کنه که شأن مجلس رو در واقع زیر سوال ببره.
بله، در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی از مجلس هم هستن دیگه.
بله، این شورا 12 تا عضو داره که علاوه بر رئیس مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس و رئیس مرکز پژوهش های مجلس هم حضور داره.
دیگه کیا هستن؟
خب رئیس جمهور هست، رئیس قوه قضاییه هست، معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه بودجه، معاون اقتصادی رئیس جمهور، ارشد که وزیر امور خارجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر کشور، رئیس دفتر رئیس جمهور و معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور هم هستن.
خب بنابراین بیشتر اعضای دولت هستن دیگه.
آره بیشتر خب دولتی هن، چون به هر حال اون کسی که مدیریت اجرایی کشور رو به عهده داره دولته. حرف حالا اینه که این شورا کارکردهای خوبی هم داشته، مثلا در قصه کرونا که باعث شد یه هماهنگی خوبی بین کل قوای کشور به وجود بیاد و ما کمترین بی‌نظمی رو در این زمینه شاهد بودیم. یه اتحاد خوبی شکل گرفت. حالا خیلی سریع کمبودها برطرف شد، بیمارستان‌ها تجهیز شد، بسیج اومد میدون و خیلی اتفاقای خوب دیگه. اما یه جاهایی هم تصمیمات خوبی گرفته نشد دیگه.
مثل چی؟ مثل چی؟
ببین مثل همون قضیه افزایش قیمت بنزین در آبان 98 که خب آثار بدی هم داشت، یا در همین قصه فروش اوراق سلف نفتی که حالا گزارش همکارم آقای علی مردانی پخش کرد شنیدیم.
بله.
که حاشیه زیادی رو به دنبالش داشته. نماینده ها میگن اوراق سلف نفتی یه بحث بودجه‌ایه و باید بیاد تو مجلس دربارش در واقع بحث بشه و تصمیم گیری بشه. این چیزی نیست که فوریت داشته باشه یا مسئله امنیتی باشه که بخواد تو شورای هماهنگی در واقع تصمیم گیری بشه. حرف نماینده ها در واقع اینه که این جور موارد که نیاز به کار کارشناسی بیشتر داره باید به مجلس سپرده بشه، چون مجلس کمیسیون تخصصی داره و میتونه کار کارشناسی بیشتری رو طرحا انجام بشه.
خب در واقع حرف اینه که کیفیت تصمیمات نباید فرای سرعت بشه.
میشه چنین تعبیری رو هم داشت، ضمن این که بحث حیثیتی هم در این نامه مطرح شده که آقای قالیباف ضمن اصلاح رویه شورا باید شأن و جایگاه حقوقی مجلس رو هم در واقع بره دفاع کنه دیگه.
حالا بعد این نتیجه چی میشه؟ من توضیحات شما آقای طباطبایان، خدا نگهدار.
خدا
اتحادیه اروپا دیشب همسو با روسیه و چین بار دیگر اعلام کرد آمریکا از برجام خارج شده و حق استفاده از مکانیزم بازگرداندن خودکار تحریم‌ها را ندارد. جان بولتون مشاور امنیت ملی قبلی آمریکا هم از تهدید کاخ سفید به استفاده از این سازوکار انتقاد کرده و گفته است تلاش آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها حق وتوی آمریکا را در شورای امنیت تضعیف می‌کند. اما رئیس جمهور آمریکا مدعی شده این کشور از هفته آینده تلاش می‌کند سازوکار اسنپ بک در برجام را برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران فعال کند. اما آیا آمریکا به لحاظ حقوق و سیاسی قادر است از مکانیسم موسوم به ماشه در برجام استفاده کند یا خیر؟ پاسخ به این سوال در گزارش از محمود بنندختر.
سازوکاری خاص که در برجام پیش بینی شده تا در صورتی که اختلافات احتمالی اعضا حل و فصل نشود تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که 5 سال پیش و در پی قطعنامه 2231 شورای امنیت تعلیق شد بی درد سر بازگردد. ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از شکست تاریخی کشورش در شورای امنیت از تلاش برای استفاده از این سازوکار میگوید:
خب ما میدونستیم که آرا چی میشه، ولی ما تحریم‌ها رو برمیگردونیم. هفته آینده میبینید. بله هفته آینده میبینید.
حقوقدانان و سیاسیون حالا در حال تفسیر بندهای برجام از سویی و نیز راهکارهای احتمالی آمریکا در قطعنامه 2231 و سازمان ملل از سوی دیگرند. آقای ظریف وزیر امور خارجه گفته آمریکا در چنین جایگاهی نیست.
آمریکا میداند نمیتواند اسنپ‌بک بکند.
اتحادیه اروپا، چین و روسیه هم همین را میگویند. حتی بولتون مشاور امنیت ملی قبلی آمریکا، این چهره به شدت ضد ایرانی، هم دیروز لب سخن گشود در انتقاد از تهدید دولت ترامپ به استفاده از این سازوکار. او گفته سازوکار ماشه ارزش به خطر انداختن حق وتوی آمریکا را ندارد. هبه القدسی مدیر روزنامه الشرق الاوسط در آمریکا:
ستقوم خلال هذا الاسبوع القادم بتفعيل سناپ باك.
آمریکا این هفته به مکانیسم ماشه متوسل خواهد شد، اما این اقدام به هیچ وجه منجر به تقویت موضع واشنگتن در شورای امنیت نخواهد شد. این اقدام منجر به تقویت موضع واشنگتن در مقابل هم پیمانان آمریکا در اروپا هم نخواهد شد. فعالسازی مکانیسم ماشه با مناقشه‌های حقوقی گسترده مواجه خواهد بود و مسئله را به دالان‌های مبهم حقوقی وارد خواهد کرد.
سازوکار ماشه مانند همه سازوکارهای حقوقی حل و فصل اختلافات پیچیده و زمان‌بر است. بنابراین از این زاویه وعده مقامات آمریکایی برای راه اندازی سریع این سازوکار در عمل غیر ممکن است. اگرچه برخی کارشناسان میگویند آمریکا به عنوان عضو دائم شورای امنیت ممکن است با تفسیر قطعنامه 2231 به نفع خود و یا ترفندهای آیین‌نامه‌ای بتواند قضیه اسنپ‌بک را در شورای امنیت مطرح کند و یا اینکه برای بازگرداندن خودکار تحریم‌ها به انگلیس به عنوان عضو برجام رجوع کند. البته در هر کدام از این دو راه نیز دستاندازهای فراوانی وجود دارد. هرچه هست پس از شکست آمریکا در شورای امنیت زورآزمایی دوباره آغاز شده و طرفین در حال گرم کردن خود برای ورود به این میدان رزمند.
تشدید حملات نظامی صهیونیست‌ها به نوار غزه. رژیم صهیونیستی بامداد امروز هم یکی از مواضع نیروهای مقاومت را در شمال نوار غزه هدف قرار داد. در پی تجاوزهای اخیر رژیم صهیونیستی، جنبش حماس و جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌های جداگانه این رژیم اشغالگر و کودک‌کش را مسئول پیامدهای تشدید حملات نظامی و تجاوز علیه ملت فلسطین دانستند. در این بیانیه‌ها با بیانیه که حضور اعتراض‌کنندگان فلسطینی در اطراف مرزهای غزه یک مقاومت مردمی برای لغو محاصره غزه است تأکید شده، ادامه حملات و تیراندازی عمدی نظامیان رژیم صهیونیستی با گلوله‌های جنگی به سوی تظاهرات مسالمت آمیز فلسطینی‌ها جنایت جنگی علیه ملت فلسطین است. گردان‌های ناصر صلاح الدین فلسطین هم با بیانی که هرگز به دشمن صهیونیستی اجازه نخواهیم داد معادله جدیدی را بر نوار غزه تحمیل کند اعلام کردند، حمله را با حمله پاسخ می‌دهیم. تابستان داغ نظامیان اشغالگر آمریکایی در عراق. منابع امنیتی در عراق از اصابت دو موشک به نزدیکی منطقه الخضرا یا سبز در مرکز بغداد خبر دارند. این موشک‌ها از نوع کاتیوشا بود. خبرگزاری رسمی عراق به نقل از ارتش این کشور اعلام کرده پایگاه نظامی عطاجی در شمال عراق که میزبان نیروهای ائتلاف تحت امر آمریکاست هدف حمله موشکی قرار گرفت. حملات به مواضع آمریکا در بغداد با پایان مهلت 100 روزه الکاظمی نخست وزیر عراق بیشتر شد. از گروه‌های سیاسی این کشور 100 روز برای ایجاد اصلاحات سیاسی و خروج نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از عراق به نخست وزیر این کشور مهلت داده بودند. مواد اولیه تولید فولاد در اختیار افراد متخلف که فولادشان را وارد بازار نمی‌کنند قرار نمی‌گیرد. آقای کلامی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر ستاد تنظیم بازار، گفته به صورت هفتگی نظارت و بازرسی انجام می‌گردد. طرح همسانسازی حقوق بازنشسته‌ها آغاز شد. بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از همین ماه پرداخت می‌شود. آقای شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته در طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حدود 80% افزایش یافته است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی از برخورد قاطع با دلالان و اخلالگران ارزی طی دو مرحله در سال 99 خبر داد. سردار مقیمی به خبر رادیو گفته در 4 ماهه امسال 267 کانال فضای مجازی که اقدام به خرید و فروش ارز می‌کردند مسدود شد. حالا نوبت رسید به خبرهای ورزشی. سلام عرض می‌کنم خدمت همکارم آقای باقنده. آقای باقنده، پرونده بازی‌های لیگ دسته یک که فوتبال بالاخره بسته شد و عراقی‌ها هم بعد از 18 سال لیگ برتری شدن دیگه.
بله، بنده هم سلام می‌کنم خدمت شنوندگان محترم این بخش خبری و شما همکار گرامی. بله، رقابت‌های لیگ یک فوتبال بعد از یه ماراتون 34 هفته‌ای بالاخره دیشب پرونده‌اش بسته شد و بعد از تیم مثل رفسنجان تیم آلومینیوم عراق هم لیگ برتری شد. در بازی هفته پایانی این رقابت‌ها دیشب آلومینیوم عراق با یک گل داماش گیلان رو برد و 63 امتیازی شد و بعد از تیم مثل رفسنجان به عنوان تیم دوم مجوز صعود به لیگ برتر رو بعد از 18 سال به دست آورد. مثل کرمان هم که جدال نزدیکی با تیم آلومینیوم برای رسیدن به لیگ برتر داشت، دیشب با وجود برتری 3-0 در زمین تیم از پیش سقوط کرده شهرداری تبریز، تنها به دلیل تفاضل گل کمتر در مقایسه با آلومینیوم در رتبه سوم جدول باقی موند و فرصت صعود به دسته بالاتر را از دست داد. مثل رفسنجان، قهرمان این فصل، در خانه مقابل بادران تهران با تساوی 1-1 متوقف و 67 امتیازی شد. در پایان این بازی مراسم جشن قهرمانی تیم مس برگزار و جام قهرمانی رقابت‌ها به این تیم داده شد. سپیدود رشت با قبول باخت 1-0 برابر فرج سپاسی به لیگ 2 سقوط کرد. تیم هوادار تهران با 2 گل خوش طلایی ساور رو برد. رایکای بابل 3 گل به آرمان گوهر سیرجان زد و دیدار نیروی زمینی با گل ریحان البرز 1-1 و قشقای شیراز با ملوان انزدی بدون گل مساوی تموم شد. ضمن اینکه نتیجه دیدار استقلال خوزستان با نود ارومیه هم به دلیل حاضر نشدن نماینده ارومیه در اهواز 3-0 به سود خوزستانی ها اعلام شد. به این ترتیب در پایان رقابت های این فصل مثل رفسنجان و آلومینیوم عراق راهی لیگ برتر شدند و سه تیم نیروی زمینی سپیدرود و شهرداری تبریز هم به لیگ دستی دو صعود کردند. من یه خبرم از فوتبال اروپا خدمتتون عرض کنم. در نخستین بازی از مرحله نیمه نهایی رقابت های فوتبال لیگ اروپا بامداد امروز تیم سویا در ورزشگاه کلن آلمان 2-1 تیم منچستر یونایتد انگلیس رو شکست داد و راهی دیدار پایانی شد. در دیگر بازی مرحله نیمه نهایی امشب اینتر ایتالیا مقابل شاختار دونسک اوکراین قرار میگیره و برنده این بازی جمعه این هفته در فینال لیگ اروپا به مصاف سویا میره. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
پیک بامدادی
اجازه بدین اول ساعت رو اعلام کنم. 8 و 20 دقیقه و 20 ثانیه از آقای رئیسیان. سلام، صبح شما بخیر. نوبت رسید به پیک بامداری که این بخش هم یکی از پرشنونده ترین بخش هاست.
سلام و درود بر شما سرکار خانم صارمی. دوستانم خسته نباشن در تحریه خبرهای بامدادی. با عزتون ما پیک امروز را آغاز بکنیم و نگاهی بکنیم ابتدا به عناوین گزارش های امروز.
ورود قوه قضاییه برای مجازات کارهای نکرده مسئولان. آب پاکی انستیتو پاستور روی دست منتظران واکسن. و اشتغالات اسم و فامیلی شورای پایتخت.
صبح شما شنوندگان گرامی بخیر. شماره پیامک ما 3610 هست. شنونده پیامک دادن گفتن که وزارت نیرو اعلام کرده که تابستان را بدون خاموشی گذراندیم و حتی 30% هم صادرات رو ارتقا دادیم و این در حالیه که در جهرم ما روزانه 4 ساعت در بخش کشاورزی خاموشی داشتیم و موجب خسارت زیادی شده. لااقل از محل درآمد صادرات خسارت ما رو جبران کنن. البته برخی از صاحبان واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی هم پیامک‌های مشابهی در این زمینه برای ما ارسال کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دیدار اخیر خودشون با رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهتمام رئیس قوه مبنی بر مجازات ترک فعل مسئولان خواستار جرم‌انگاری برای این ترک فعل‌ها شدند. این نمایندگان مصادیقی از ترک فعل رو اعلام کردند، از جمله عدم اهتمام برخی از مسئولان سابق به ساخت مسکن. گزارش بشنوید از همکارم خانم بلندیان.
چون میبینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. شاید این بیت فلسفه قانون تعیین مجازات برای ترک فعل مسئولان رو به خوبی بیان کنه. البته ترک فعلی که موجب خسارت بشه. مدتی پیش بود که جناب آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بر اجرای هر چه سریعتر این بخشنامه تاکید کردند.
آقا ما باید در این کشور مسئله کوتاهی‌ها رو، قصورها رو، بی‌توجهی‌ها رو در دوره‌های مختلف بررسی کنیم و الا جرم میشه به ده ها آتش سوزی، ده ها انفجار، ده ها مسئله که حالا بود ما های بگردیم ببینیم که ای بابای مدعو به این دوره مدیریت نبوده، مربوط به 6 ماه قبل بوده، مربوط به 6 سال قبل بوده، مربوط به نمیشه که اگه در زمان خودش کارشون انجام ندادن، به نظر من اینا باید تغییر بشن.
به گفته دکتر قنیلو، جرمشناس، این قانون از قبل وضع شده بود و از سال 92 در ماده 295 قانون مجازات اسلامی صراحت پیدا کرده، ولی با این بخشنامه قوه قضاییه دستش برای اجرای اون بازتر میشه.
در این قانون میگه صراحتن هرگاه کسی فعلی که انجام اون رو بر عهده گرفته، ببینید اینجا یعنی داره مسئولیت رو میگه، و یا وظیفه خاصی رو که قانون بر عهده او گذاشته اصلا ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته، جنایت حاصل به او مستند می شود.
وظیفه پیگیری ترک فعل و کوتاهی مسئولان که موجب خسارت شده به رئیس سازمان بازرسی محول شده. به گفته آقای درویشیان، پیشنویس این بخشنامه تهیه شده و در حال بررسی و تایید نهاییه و تا چند هفته بعد توسط رئیس قوه قضاییه برای اجرا ابلاغ میشه. البته ایشون به چند مورد مصادیق ترک فعل هم اشاره میکنن.
ما مصداق روشنش رو سال
گذشته در رابطه با مسائل سیل در سال گذشته داشتیم رو بررسی مورد بررسی قرار دادیم و چند تا گزارش کیفری و تخلفاتی هم به خاطر اینکه وظایفشون رو مسئولین وقت ممکنه مال چند سال قبل هم بوده انجام ندادن، اینا رو ما به مرجع قضایی و تخلفات اداری ارسال کردیم. این بحث مراکز حالا چه درمانی چه غیر درمانی پرخطر و ناایمن مثل سیناهتر توی مقطعی که وظیفه ای دستگاهی داشته که باید انجام میداده انجام نداده منتهی شده به این حادثه یا امثال این حوادث.
شاید تا حالا مسئولانی که سعی میکردن اقدامات متعددی برای اجرای وظایفشون انجام بدن و ناگزیر و یا شاید به علت نابلدی خطاهایی مرتکب میشدن بیشتر در مظنه اتهام بودن، ولی از این پس اوضاع تغییر کرده. همونطور که تا به حال وظایف مختلفی بوده که زمین مونده و هیچ مسئولی پاسخگوی اون نبوده. پروین پور کارشناس مسکن:
وقتی که ایشون وارد وزارتخونه شد، بعد از یک مدت کوتاهی شروع کرد به تخریب مسکن مهر که این طرح خوبی هم خیلی نبوده. آخرین روزی که ایشون تو وزارت راه و شهرسازی بود، یک آجر روی آجر در قالب این طرح روی هم دیگه نزد.
و یا اجرا نشدن قانون تسهیل ازدواج که به گفته آقای پژمانفر نماینده مجلس 7 مجموعه دولتی درباره این موضوع مسئولیت دارن، ولی بر اساس گزارش ها هنوز هیچ اقدامی نکردند.
که از سال 84 مسبب شده، علارغم پیگیری های مکرری که صورت گرفته، بخش بسیار ناچیزی از این قانون شاید در قالب های دیگر اجرایی شده و الا خود قانون رو شاید بشه جنبندی که اگر در یک جا بخوایم در یک کلمه بگیم نسبت به این قانون اصلا اجرایی صورت نگرفته.
و یا مشکل فاضلاب اهواز که چندین سال گریبانگیر مردم این شهر و اونا رو مستحصل کرده. نداشتن شبکه دفع آب‌های سطحی و فاضلاب از مشکلات این شهره که با وجود اختصاص بودجه 4000 میلیارد تومانی از منابع مختلف مالی همچنان حل نشده باقی مونده.
4 روز زندگیمون زیر آبه.
هر چی هم زنگ میزنم میگن آقا برو شکایت بکن. هر کار میخوای بکنی بکن.
شکایت کردیم از اونهایی که آب و فاضلاب رو مدیریت باید بکنن و نکردن. متاسفانه فاضلاب تو خونه مردم رفت.
این در حالیه که مسئله اجرا و ضمانت اجرایی این قانون از نکات کلیدی این بحث. به گفته آقای ملا بیگی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، این قانون از جمله قوانینیه که ضمانت اجراییش هم در خودش دیده شده.
این در هم در این قانون مسجد مدنی موضوع بود، در هم در خود قانون دیوان عدالت اداری، هم ما در ماده 112 و ماده 109 قانون دیوان عدالت اداری در هر دو تاش که رأی صادر میشه، رأی مبتنی بر قانون هست، یعنی یک قانونی اجرا نشده.
هرچند گفته میشه ممکنه ضعف‌های قانونی و یا کم و کاست در اجرای این قانون وجود داشته باشه، ولی آقای نوروزی عضو کمیسیون قضایی مجلس معتقده با قانون گذاری و نظارت صحیح این مشکلات حل شدنیه.
طرز فعل هم حالا اگر که قوه قضاییه از طریق دولت لایحه فرستاد، خب فدیها، اگر نفرستادن ما به عنوان سر خودمون انشالله بحث میکنیم و مطرح میکنیم.
ممکنه گفته بشه که این قانون دست و پای مسئولین رو برای اراده انجام مسئولیت‌هاشون میبنده و اونها رو در فشار قرار میده، ولی واقعیت اینه که اگه مسئولی وظایفش رو درست انجام بده هیچ جای نگرانی نیست و این قانون یه بازدارندگی داره نسبت به مسئولایی که فکر میکنن دستگاه‌های نظارتی سراغ کارهای انجام شده میرن و کاری به مسئولیت‌های روی زمین مونده ندارن.
صبح شما بخیر. گزارشی بود درباره مجازات ترک فعل مسئولان یا مجازات انجام ندادن برخی اقدامات. شما شنوندگان هم اگر مصادیقی از این ترک فعل مسئولان دارید میتونید به 3610 برای ما پیامک بفرمایید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
قبل از اینکه گزارش بعدی رو تقدیمتون بکنیم، یه مصاحبه رو به خاطر اهمیتی که داره براتون پخش میکنیم. این روزا خبر تولید واکسن در روسیه یا در اروپا و اومدنش به ایران تا حالا فصل پاییز مطرح شده، اما رئیس انستیتو پاستور ایران آب پاکی رو روی دست افرادی که منتظر اومدن واکسن هستن ریخته و گفته اصلا ممکنه هیچ وقت ساخت واکسن امکان پذیر نباشه. بشنوید.
چند سوال هست که باید در ذهن همه هموطنان عزیز این همیشه وجود داشته باشه. یکی این که اصلا مطمئن نیستیم که این بیماری حتما واکسنی خواهد داشت. دلیلش هم اینه کسایی که به بیماری مبتلا میشند ابتلای مجدد در اونها مشاهده میشه، که این نکته بسیار مهمی هست. پس بنابراین ممکن اصلا واکسن مؤثری در عمل برای این بیماری نداشته باشیم. گروه‌هایی که در دنیا به تولید واکسن اشتغال دارن پیش بینی میشه که حداکثر بتونن در بهترین و خوشبینانه ترین حالت در یک یا دو سال آینده واکسنی رو تأمین کنن که بتونه پوشش مورد نیاز افراد رو فراهم کنه. نکته خیلی مهم این هست که حتی دنیا تمام شرکت هاشم وارد تولید بشن.
آنچه شنیدید صحبت های آقای بیگلری بود، رئیس انستیتو پاستور ایران، و اینکه گفتن که ممکن اصلا واکسنی برای بیماری کرونا اصلا به بازار عرضه نشه و تولید نشه. آب پاکی ریختن روی دست منتظران واکسن. عرض شد که در سالهای اخیر برخی از زمین‌های کشاورزی به اجاره واحدهای تولید پلاستیک از ضایعات درآمده. این موضوع نه تنها برای محیط زیست مضر هست، بلکه کشاورزی منطقه را هم تحت تأثیر قرار داده. مسئله اینه که برخی از این واحدها از برق